ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. ایران عربستان را به حمله هوایی به سفارتش در یمن متهم کرد. وزیر کشور ایران در یک پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران ضرب العجل 2 هفته‌ای تعیین کرد. و انفجار در لیبی 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت. تهران روز پنجشنبه 17 دی ماه عربستان سعودی را متهم کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هواپیماهای خود قرار داده. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران را در این باره بازتاب داده که عنوان می‌کند این حمله خسارتهایی به سفارتخانه وارد آورده و تعدادی از نیروهای محافظ ساختمان را هم مجروح کرده. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو. آیا عربستان واکنشی تا کنون به این خبر نشون داده؟
فرید سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. نه، عربستان سعودی هیچ واکنش به این خبر تا الان نشون نداده و حتی در گزارش هایی که از حملات روزانش به مواضع حوثی ها و مواضع دیگر در یمن منتشر میکنه هم هنوز حمله ای به سفارت ایران ذکر نشده. البته باید بگم در خیابانی که سفارت ایران مستقر هست، خونه یکی از فرزندان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن که متحد حوثی ها هست در اونجا قرار داره. هنوز مشخص نیست که آیا خونه این فرزند علی عبدالله صالح هدف قرار گرفته و در پی اون آسیب‌های به سفارت ایران وارد شده یا نه. البته این رو که میگم در بعضی از سایت‌های ایران این خبر نوشته شده، اما سایت‌های عربستان سعودی و خبرگزاری‌هاش و مقام‌های رسمی هیچ اشاره به این حمله نکردن.
ایلیا، در ادامه تنش دیپلماتیک میان ایران و عربستان، سفیر ایران در اردن یک روز بعد از احضار خودش به وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که در این دیدار بحثی در مورد کاهش سطح روابط بین دو کشور مطرح نشده. جزئیات بیشتری در این باره داریم؟
به نظر میسه که اردن در پی کاهش مناسبات دیپلماتیک خودش با ایران باشه و الان در حال حاضر تنها به حمایت از سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه و سیاست‌هایی که اتخاذ کرده علیه جمهوری اسلامی ایران داره اکتفا میکنه. بعد از این احضار، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن تماسی تلفنی گرفته با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و در اون حمایت کشورش رو از سیاست‌های عربستان سعودی در قبال ایران اعلام کرده و گفته حمله به سفارت عربستان سعودی و کنسولگریش در مشهد نقض صریح قوانین بین‌المللی است و همچنین حمایت کرده بنابر اون چه که در هم خبرگزاری عربستان سعودی واسه اومده هم در خبرگزاری دولتی اردن از سیاست ها و اقدام های که عربستان سعودی علیه اون چه که تروریسم نامیده میشه انجام داده.
دولت قطر هم روز چهارشنبه سفیر خودش رو از تهران فراخوانده بود. در این باره چه اطلاعاتی داری میلیا؟
سفیر قطر هم در پی همون موج عربی که ایجاد شده در کاهش مناسبات دیپلماتیک با ایران در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران احضار شده. در بیانیه که وزارت امور خارجه قطر در این باره منتشر کرده، اشاره کرده به دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی و اون رو محکوم کرده. به نظر می‌رسد تلاشی هست برای فشار بر ایران به منظور تغییر سیاست‌هاش در منطقه. به هر حال قطر هم یکی از کشورهایی هست که با ایران در چند پرونده در منطقه اختلاف داره، از جمله در سوریه.
و خبرگزاری رویترز از تظاهرات شیعیان در عربستان در اعتراض به اعدام شیخ نمر النمر در مناطق شیعه نشین عمدتا خبر داده. از این تظاهرات برامون بگویید.
از روزی که آقای نمر النمر اعدام شد، تظاهرات در منطقه شیعه نشین عربستان سعودی ادامه داره، به ویژه در منطقه قطیف که آقای نمر النمر از اون منطقه بوده. تظاهرات عمدتاً تا اینجای کار مسالمت آمیز هست، اما حملاتی هم صورت گرفته به بعضی از خودروهای پلیس، اینطور که خبرگزاری های حاضر در منطقه میگن به نقل از ساکنان، و یک خودرویی که مأمور هست منتقل کنه کارکنان شرکت نفت بزرگ عربستان سعودی شرکت آرامکو رو هم شامگاه سه‌شنبه به آتش کشیده شد. البته به کسی آسیب نرسید در این حادثه. مردم خشمگین هستن از اعدام نمران شیعیان عربستان سعودی. تظاهراتشون هنوز مشخص نیست تا کجا ادامه پیدا کنه، اما مقامات عربستانی هم نگرانی در این باره نشون ندادن تا اینجای کار.
متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود، در مورد آخرین تحولات از تنش میان ایران و عربستان خبر میداد. اما در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه دستور داد که کارگروهی چهار جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود. او از این کارگروه خواست درباره عاملان اصلی و سازمان دهندگان حادثه سفارت عربستان بررسی همه جانبه صورت گیرد و نتایج آن ظرف حداکثر دو هفته اعلام شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کارگروه شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران خواهد بود. در همین حال حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، قطع رابطه عربستان سعودی با ایران را اقدامی عجولانه و بی‌منطق توصیف کرد. او روز پنجشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت شیخ نمر در مدرسه عالی شهید مطهری در تهران در این باره گفت سیاستهایی که عربستان امروز در پیش گرفته مانند دومینوی فشار و بهمن سیاسی است که رژیم آل سعود را زیر این آوارها دفع خواهد کرد. حسین سلامی همچنین دولت عربستان سعودی را به بی‌کفایتی سیاسی، حمایت از گروه‌های تروریستی و ایجاد تفرقه‌های خونین در منطقه متهم کرده. در مورد آخرین تنش‌ها در روابط ایران و اسرائیل عربستان بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم در این باره نظری دارید و میخواهید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید، با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12 که تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آقای اینالو در این آخرها ارائه خودش و بحث محیط زیست و اهمیت کشورمون ایران رو با هم یه ملغمه ای ساخته بود که اون ملغمه باعث میشد که او به دردسر هم بیفته، زیرا خیلی ها اصلا از شکل و شمایل اینالو خوششون نمی آمد.
شما در بخشی از ایران هستید که نظیر یونان، نظیر ایتالیاست و نظیر اسپانیاست. دلم نمیخواد جدا بشم از این معشوقه زیبای بهشتی.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. ساعت 15:07 از همچنان شنونده رادیو فردا هستید. انفجار در نزدیکی یک مرکز آموزشی پلیس در شهر زلیتن در غرب لیبی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بیمارستانی در لیبی گزارش داده که بر اثر این انفجار دست کم 65 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این حادثه روز پنجشنبه بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده رخ داده است. مارتین کوبلر، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی، این انفجار را انتحاری خوانده و اون را محکوم کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. بر اساس یک تحلیل مقدماتی در وزارت خارجه آمریکا، در طرح انتقال قدرت در سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور تا ماه مارس 2017 برابر با اسفند ماه سال 95 خورشیدی زمام قدرت را در دست خواهد داشت. اسوسییتد پرس بر مبنای گزارشی که به دست آورده در توضیح این خبر میگوید سوریه در ماه اوت سال 2017 برابر با مرداد سال 96 خورشیدی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش مورد استناد اسوسییتد پرس را یک مقاله تحلیلی و چشم‌اندازی غیر قطعی توصیف کرده است. در حالی که ایران برای افزایش صادرات نفت و رساندن میزان آن به سقف پیش از تحریم‌ها خیز برداشته، تنش‌های منطقه‌ای و جهانی موجب افت شدید قیمت طلای سیاه شده است. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی در این باره.
همزمان با گسترش تنش‌ها میان ایران و عربستان، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه در بازارهای جهانی به پایین‌ترین میزان در 11 سال اخیر رسید. به گزارش رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال صبح روز چهارشنبه به 34.83 دلار رسید که کمترین میزان از تابستان سال 1383 تا کنون محسوب می‌شود. پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم فرانسه، معتقد است که این چالش بر تصمیمات سازمان اوپک برای کنترل قیمت نفت هم تاثیرگذار خواهد بود.
با این درگیری که بین دو کشور عمده اوپک پیدا شده، مسلماً اوپک نخواهد توانست تصمیم قاطعی راجع به ثبات قیمت بگیره که لازمش پایین آوردن سطح تولیده. و از همه مهمتر، عربستان در موقعیتی که هست به راحتی میتونه باعث بشه که جلوی صادرات اضافه ایران رو بگیره و این رقابت باعث خواهد شد که در بازار اثر منفی روی قیمت بذاره، چون با آمدن ایران به بازار و اصرار عربستان که حاضر به کم کردن تولیدش نیست، همه اثر منفی رو قیمت داره و این خیلی آشکار است و بازار هم این رو حس کرده و به همین دلیل قیمت پایین آمده. ولی البته علاوه بر اون یک مشکل دیگه این است که امسال با هوای معتدلی که هم در آمریکا و هم در اروپا بوده، این فصل در سال همیشه میزان مصرف سوخت در دنیا به مقدار زیادی بالا میره. امسال برعکس این اتفاق نیفتاده و هنوز سرمای زمستان پیدا نشده، بنابراین سوخت سطحش بالا نرفته ولی میزان تولید و عرضه به بازار همینطور ادامه پیدا کرده و در نتیجه امروز یه چیزی در حدود 2 میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا نفت به بازار عرضه میشه.
از طرفی همزمان با رفع تحریم ها علیه ایران و در حالی که بیشترین حجم صادرات نفت خام ایران از نوع نفت سنگین است، قیمت این فراورده در دیماه به حدود 28 دلار سقوط کرد. بهای نفت که در نیمه اول سال 2014 میلادی، یعنی حدود یک سال و نیم قبل، به 115 دلار در هر بشکه رسیده بود، از آن زمان سیر نزولی خود را شروع کرد و به رغم چند جهش کوتاه مدت و نافرجام در طول سال گذشته میلادی ادامه پیدا کرد، به طوری که بهای سبد نفتی اوپک در اواخر سال 2015 میلادی به هر بشکه 32 دلار کاهش یافت. در این میان اضافه شدن آمریکا به جمع صادرکنندگان جهانی نفت به سرعت افت نرخ طلای سیاه اضافه کرد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در این باره به رادیو فردا اینطور میگوید:
ورود دوباره آمریکا به باشگاه صادرکننده ها همزمان هست با آغاز فرایند رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و افزایش دست کم 500 هزار بشکه نفت در روز به صادرات ایران. این دو رویداد شاید باعث بشه قیمت نفت دست کم تا آخر سال 2016 از محدوده بشکه 25 تا 35 دلار بالاتر نره، ولی بعد از اون به دلیل سطح پایین قیمت نفت شماری از تولید کننده های این کالا احتمالاً از صحنه خارج خواهند شد و این شاید زمینه مساعدی رو فراهم بیاره برای افزایش تدریجی قیمت نفت.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، انتظار می رود که درآمدهای نفتی ایران در سال جاری خورشیدی بیش از 20 میلیارد دلار کاهش یابد و به حدود 35 میلیارد دلار برسد. این رقم که شامل صادرات گاز، میعانات گازی و مواد نفتی نیز می شود، در سال 2011 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل که هنوز تحریم های غرب علیه ایران وضع نشده بود و قیمت نفت نیز بالا بود، بیش از 115 میلیارد دلار بود.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد مدارک و شواهد اولیه حکایت از آن دارد که ادعای کره شمالی مبنی بر آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب هیدروژنی واقعیت ندارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت به درستی مشخص نیست در رویداد بامداد روز چهارشنبه کره شمالی دقیقاً چه چیزی را آزمایش کرده است. سخنگوی کاخ سفید افزوده اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی ناقض مصوبه‌های سازمان ملل است و هرچه بیشتر این کشور را به انزوا میکشاند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری آزمایش یک بمب هیدروژنی از سوی پیونگیانگ را به شدت محکوم کردند. محمود موسوی، باستانشناس پیشکسوت ایرانی، شامگاه چهارشنبه در سن 78 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت. او دارنده دومین نشان عزت الله نگهبان، پدر باستانشناسی ایران و همچنین نویسنده کتاب‌های متعددی درباره میراث فرهنگی ایران بود. محمود موسوی در سال 1373 به عنوان دبیر اجرایی گردهمایی شوش را که نخستین گردهمایی باستانشناسی ایران بعد از پیروزی انقلاب محسوب می‌شد، برگزار کرده بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.